راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه رحیمیان در گفتگوی اول که درآمدی بود بر قصه مدرسه، ما از زبان شما سوالات و دغدغه هایی رو شنیدیم که ما رو به ضرورت شنیدن قصه مدرسه میرسوند. الان رسیدیم سر نقطه آغاز. میخواییم با شما شروع کنیم شنیدن این که آقا مدرسه چی شد توی ایران، یک دفعه پدید اومد، متولد شد و یه مسیر طولانی رو هم طی کرده و هنوز داره طی میکنه. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید، توی جلسه اول به ضرورت پرداخت تاریخی به مسئله مدرسه و شکل گیریش، نقطه تولدش در ایران اشاره هایی کردیم و اینکه لازمه که بریم گذشته خودمون رو مرور کنیم، ببینیم این وضعی که الان توش قرار گرفتیم حاصل چه تغییراتیه، اصلا برای چی به وجود اومد، چی بود اون علت های اولیه‌ای که باعث شد که ما اون نهاد علم سنتی خودمون رو کنار بذاریم، یه چیز دیگر جایگزینش کنیم، اون چی نداشت و این چی داره که میتونه جایگزین قبلیه بشه.
و در واقع شما معتقدید اگر ما قصه مدرسه رو بشنویم، حداقل یه بخش مهمی از این سوال‌ها و یا مسئله‌های اشتباه حل میشه، درسته؟
همینطوره. همچنین پیشنهادها و راهکارهای ما هم سنجیده‌تر خواهد شد. یعنی هر چیزی، هر مسئله‌ای، هر پدیده‌ای، هر نهاد اجتماعی یه شناسنامه داره، یه تبار داره. اگه اون شناسنامش رو بشناسیم، مثل یه بچه است که مثلا شما میخواید یه کار تربیتی روش بکنید، شما این بچه رو اگه بشناسید که پدرش کیه، مادرش کیه، اهل کجاست، توی چه خانواده‌ای بزرگ شده، چه تحصیلاتی داشتن، چه رفت و آمدایی داشتن، توی کدوم منطقه زندگی میکردن، قبلا مثلا چه بیماری‌هایی داشتی یا اتفاقاتی براش افتاده، طبیعتا توی نسخه‌ای که الان براش میپیچید با اون حالتی که هیچی ازش مطلع نیستید کاملا متفاوته. اینجا یه نسخه سنجیده، حساب شده، با توجه به همه ابعاد و پیشینش دارید ارائه میدید، اما اونجا یه پاسخ کور دارید میدید، یه نسخه کور دارید تجویز میکنه. ما برای مدرسه پس نیاز بود که بریم سراغ نقطه پیدایش، نقطه تولدش. اگه من بخوام اشاره بکنم که مدرسه چی شد که به وجود اومد، باید یکم بیام قبل‌تر. یه نقطه‌ای توی تاریخ ایران، انسان ایرانی گرفتار یه مسئله بغرنج شده. ما در دوره فتحعلی شاه قاجار در خلال جنگ‌های ایران و روس با یه مسئله جدی مواجه شدیم. و اون این که این جنگ‌ها داره 25 سال طول می‌کشه، روس‌ها حمله کردن به سرزمین‌های شمالی کشور ما، بخشی از اونها رو به تصرف خودشون درآوردن، حتی بخشی از تعدادی از زنان و مردان سرزمین ما رو هم به اسیری گرفتن، به کنیزی گرفتن، یعنی به ارض و ناموس و سرزمین ما تجاوز جدی شده. حالا همه حاکمیت با علمداری و سردمداری یه نایب السلطنه اتفاقا با کفایت مثل عباس میرزا، با همراهی علما برای همراه کردن مردم، دعوت کردن مردم به جهاد، اومدن پای کار برای این که برن از کشورشون دفاع کنن، مقابل اون عامل بیگانه‌ای که به کشورشون هجوم آورده بیستن. همه این اتفاقات توی یه نقطه جمع میشه، علما میان خط مقدم جبهه، عباس میرزا هم فرمانده سپاه ماست، ما رفتیم توی یک جنگ نابرابری شرکت کردیم و شکست سنگینی خوردیم و چند تا تعهدنامه و قرارداد ناعادلانه و تحقیرآمیز بر ایرانی‌ها تحمیل شده، قرارداد گلستان و ترکمانچای
که توی بخش‌هایی از سرزمین رو هم آفرین رفته.
که توی اون ما بخش‌های جدی از سرزمینمون رو واگذار کردیم به روسا. این تبدیل شده به یک مسئله. چی شد که ما توی این جنگ شکست خوردیم؟ مردم که همراه بودن، علما هم که بودن، حاکمیت هم که اراده‌ای داشت برای اینکه مقابل این بیگانه بیسته. حالا که هممون کنار هم دیگه متحد شده بودیم، چی شد که این بار شکست خوردیم؟ چون قبلا سابقه اینو داشتیم که وقتی که متحد نبودیم، وقتی که آدم بی‌کفایت داشتیم، وقتی که مردم همراه نبودن، شکستای خورده بودیم. اما این بار که وضعیت این شکلی نبود.
یعنی سمت جبهه خود ما هیچ گونه نقطه ضعف‌های گذشته تکرار نشده بود. ولی با این حال ما شکست خوردیم.
احسن، از قضا انگار توی موقعیت برتر و خوبی بودیم. این باعث شده که انسان ایرانی یه شکست تاریخی برش تحمیل بشه، یه احساس تحیری بکنه، یه احساسی گیجی و سردرگمی بکنه. نمود این گیجی و سردرگمی و تحیر رو توی گفتگوهای عباس میرزا با جنرال جوبر سفیر فرانسه توی ایران میشه مشاهده کرد. توی اون مقطع روس‌ها با فرانسوی‌ها یه اختلافاتی داشتن، از قضا فرانسوی‌ها برای اینکه نقطه مقابل روس‌ها بیستن با ایرانی‌ها یه همکاری‌هایی و یه مشورت‌هایی و تعاملاتی داشتن. عباس میرزا از این سفیر فرانسه یه سوال می‌کنه، میگه ببینم اجنبی، چه اتفاقی برای شما غربی‌ها افتاده که شما اینقدر پیشرفت و ترقی کردید در صنایع نظامی، در پیاده نظام، سوار نظام، تکنولوژی‌های رزمی، در طبابت، اینقدر آینده نگر و دوراندیش و جلو افتاده شدید و ما اینقدر عقب مونده موندیم؟ مگه آفتابی که به سر ما میتابه با آفتابی که به سر شما میتابه فرق کرده که شما اینقدر پیشرفت کردید و ما هنوز توی ابتداییات خودمون موندیم؟ آفتابی که قبل از اینکه به غرب برسه از شرق طلوع میکرد، مال ما بود. عباس میرزا اینجا نماینده انسان ایرانیه، یعنی داره حال همه ما رو توی کلماتش داره با یه خارجی بازگو میکنه.
و این رو هم فهمیده که انگار مشکل از سمت جبهه خودی نیست، این بار از تقویت جبهه مقابل داره حرف میزنه، یعنی شماها قوی شدید و میفهمه که مشکل انگار اینجاست که شکست خوردن.
اونجا براش یه اتفاقی افتاده که اینو ازش بیخبرن. اتفاقا سفیر فرانسه هم یه همچین پیشنهادی بهش میده، میگه ببین یه اتفاقی توی غرب افتاده که شما ایرانی ها ازش مطلع نیستید. برای اینکه ازش اطلاع پیدا کنید، نخبه هاتون رو، آدم های روشن فکرتون رو، آدم های نابغتون رو بفرستید بیان اروپا و غرب، ببینن چه اتفاقی افتاد که ما توسعه یافته شدیم، ما پیشرفته شدیم و علت عقب موندگی شما چیه. و بعد اینا وقتی که اونجا تحصیل کردن از وضع اروپا مطلع شدن، بیان برای شما گزارش بدن تا شما راه نجاتتون رو پیدا کنید. این چی میشه؟ شروع اعزام اولین گروه دانشجویان ایرانی به خارج از کشور، 1190 شمسی. ما اولین دانشجویی که داریم میفرستیم اروپا میرن دو نفر بودن، یکیش تو رشته معماری بوده، یکیش طب بوده. بعدن کم کم دیگه داره زیاد میشن. از قضا این دوتا اولیه میرن انگلیس. اما بعد از این تا حدود 110-20 سال همه دانشجوهایی که تقریبا ما داریم میفرستیم اروپا دارن میرن فرانسه.
یه جورایی ما داریم به نظم فرانسوی اتکا میکنیم.
احسن. ما اروپا رو از دریچه و منظر فرانسه داریم میفهمیم. یعنی مدرن شدن فرانسوی داره تجربه زیسته دانشجوهای فرنگ رفته ما میشه و حالا اون نسخه رو میخواییم بپیچیم. میشه اینجوری بگیم که اروپا یا نظم اروپایی هم مدل‌های مختلفی داره، مثلا یه مدل انگلیسی داره، فرانسوی داره، آلمانی داره، ما داریم روایت فرانسوی اون داستان رو برای خودمون برمغان میاریم.
خب حالا ما دانشجوهامون رو فرستادیم غرب و مشخصا بعضی از کشورهای اروپایی که یه سری چیزها رو یاد بگیرن و شما فرمودید بیشتر معماری و طب هم بوده و برگردن به کشور و یک جورهای ما رو به اون توسعه‌ای که دوست داشتیم برسونن، درسته؟
بله.
خب ادامه داستان.
من عرض کردم اون دوتای اولی که میرن اروپا معماری و طب بودن، اما مسئله ما فقط این نبود. مسئله ما چی بود؟ ما توی جنگ نظامی شکست خورده بودیم، پس نیاز داشتیم به تکنولوژی‌های نظامی. ما نیاز داشتیم توپ و تانک و اسلحه داشته باشیم، چون از توپ و تانک و اسلحه و تکنولوژی اروپایی شکست خورده بودیم. مسئله ذهنی الان دولت مرد من چیه؟ آقا اون ابزاری که میتونه منو مقاوم کنه که مقابل این اروپایی، این غرب مهاجم کم نیارم چیه؟ توپ و تانک و اسلحه، پیاده نظام، سوار نظام، طب جدید بود، معماری بود، معدن بود. من چوری میتونم منابعمو استخراج کنم، من چوری باید جاده بسازم، عمران، راهسازی بود. مسئله های اون دوره دولت مرد ما همچین چیزاییه. پس به تبعش دانشجوهایی هم که داره میفرسته اروپا توی همین رشته ها میرن که تحصیل کنن.
یعنی یه نیازسنجی میکنه دولت و میبینه نیازهاش اینان، میگه رشته هامون هم اینان که پاسخ میدن، پس دانشجو برن اینا رو فقط یاد بگیرن.
احسنت. همیشه دولت مرد متناسب با نیازش داره سیاست گذاری میکنه، پول خرج میکنه، هزینه صرف میکنه. اون دوره هم نیاز ما همچین چیزی بود. حالا این دانشجوها رفتن خارج از کشور، چه اتفاقی براشون رخ میده؟ اتفاقی که برای اینا پیش میاد اینه که یا اینا میرن تحصیل میکنن، خوب با سواد میشن و میخوان حالا برگردن نسخه بپیچن برای کشور خودش.
بله.
یه عدهشون هم رفتن اروپا، یهو با یه نظم جدید عجیب غریب مواجه شدن، مثلا با خیابون کشی های مدرن آشنا شدن، با یه سری مثلا
مظاهر تمدنیشون
احسن مظاهر تمدنی غرب آشنا شدن، قطار دیدن، ریل آهن رو دیدن، ابزارهای جابجایی و انتقال رو دیدن، پست و تلگراف و امثال اینها، ابزارهای ارتباطی جدید رو دیدن، دولت جدید رو مشاهده کردن، قانون دیدن، نظم دیدن. اینا میخوان یه عدهشون اینا رو روایت کنن. گفتیم که یه عده تحصیل میکنن برمیگردن اینو برای ما میخوان بگن. یه عده رفتن بهت زده شدن، یا با اون نظم جدید گرفتتشون همونجا دیگه موندگار میشن. یعنی زندگی توی اروپا رو ترجیح میدن به زندگی توی ایران با این فقر و فلاکت و بدبختی که ازش سراغ داشتن.
و این دو گروهی هم که رفتن عموما از اشراف زادگان بودن دیگه، درسته؟
احسن. تیپ اولی که داره از ایران خارج میشه که بره اروپا تحصیل کنه گزینش شده است، چون نمیتونن روی هر کسی سرمایه گذاری کنن. رو کسی که یه سواد مقدماتی خوبی داره، از طبقه نخبه است، شناخته شده است، که این وقتی برمیگرده میتونه توی موقعیت‌های مختلف توی دولت و سیاست و اینا قرار بگیره. یه تیپ دیگه هم داریم اینجا. یه تیپ رفتن اونجا عیاش شدن، نه درس خوندن، نه به یک معنا اونجا سرنوشت و سرگذشت خوبی دارن، رها شدن. این تیپ بندی دانشجوها، شاید تیپای دیگه‌ای هم باشه که بشه به اینا اضافه کرد، اما اصلیاش اینا.
و اشنایدر هم یه جایی فکر می‌کنم به این اشاره می‌کنه که برخی از دانشجوهای ایرانی میرن اونجا و درس خیلی خوبی هم نمی‌خونن، مشغول حالا عیاشی یا چیزهای دیگه میشن، ولی انگار خیلی راحت دارن دوباره مدرک می‌گیرن و برمیگردن تو ایران و در حد و اندازه‌ای که ادعا می‌کنن هم نیستند. مدرکی دارند اما سواد لازم رو ندارند.
احسن. همینطوره. ما یه سرگذشت نامه هایی داریم، یعنی روایت اروپا رفته هایی که حالا برگشتن توی ایران. یه عده‌اش توسط خود ما روایت شده، یه عده‌اش مثلا مستشرقین یا کسایی که داشتن این وضع مدرن شدن ایرانی ها رو روایت میکردن، اینا برای ما نوشتن که حال دانشجوی ما چه شکلی بوده. اینجا ما با یه مسئله مواجه شدیم. دولت مرد ما عباس میرزا و بعد امیر کبیر به این التفات افتاده بودن که آقا ما اینا رو فرستادیم برن اونجا که بیان نسخه بپیچن و کشور خودمون رو آباد کنن. اینا مهندسای کشور ما بشن، اینا راهسازای کشور ما بشن، اینا مسئولای نظامی کشور ما بشن. خب اون مقصود حاصل نشد. حالا چیکار باید بکنیم؟ یعنی به اون مطلوب خودش نرسیده دولت مرد.
یه تعدادی رو اعزام کرده رفتن، اما به اندازه‌ای که نیاز کشور رو برطرف کنن نتونستن توانایی کسب کنن، یا اینکه اصلا نخواستن کسب کنن.
احسن.
و کشور مسئله‌اش حل نشده.
حالا اینجا رفتار درست چیه؟ چه سیاستی باید اتخاذ کرد؟ امیر کبیر به این فکر میافته، میگه آقا به جای این که ما دانشجوها رو بفرستیم برن خارج از کشور تحصیل کنن و بعد این آسیب‌ها رو هم به تبعش داشته باشه، عرق ملی و دینیشون هم تازه از دست داده باشن، خب همونو بیاریم یه نهاد آموزش عالی تو ایران تأسیس کنیم، از مستشارای مثلا بلژیکی و فرانسوی و اروپایی استفاده کنیم، اینا بیان معلمای بچه‌های ما توی همین نهاد علمی که ما براش تأسیس کردیم باشن. دیگه بچه‌هامونو نفرستیم برن خارج تحصیل کنن که گرفتار این آفتا بشن.
به جای صادرات نیرو، واردات معلم داشته باشن.
احسن. روند معکوس بشه. اینجا ما یه دارالفنون میزنیم که دارالفنون رو کنار مسجد میزنیم، خودمون حواسمون هست که این بچه عرق ملیشو از دست نده، این بچه بیدین نشه،
بی‌هویت
نشه، و بعد اون خدماتی هم که میخوایم بعدا ازش بگیریم. این چی میشه؟ این نقطه شروع تأسیس اولین نهاد آموزش جدید در ایران میشه. در سال 1230 تأسیس دارالفنون توی ایران رقم میخوره. پس ما به اینجا رسیدیم که دارالفنون رو توی ایران تأسیس کنیم. اولین نهاد آموزش جدید توی ایران تأسیس شد. دارالفنون چی بود؟ یه خورده من راجع مختصاتش توضیح بدم. دارالفنون برگرفته از ایده پلی‌تکنیک فرانسوی بود. پلی‌تکنیک فرانسه چه کاراکتری، چه شخصیتی تربیت میکرد؟ مهندس عملی. یعنی تکنسین تربیت میکرد. ما نیاز داریم الان یه کسی کارمون رو راه بندازه. یعنی من نرفتم علوم پایه وارد کنم. نرفتم علوم انسانی توی دانشگاه هم تربیت کنم.
شاید اصلا اون موقع به این چیزا فکر نمی‌شده دیگه. نه فکر می‌کردن همین مهندسی میتونه کار ما را بندازه. حالا چه نیازی است که ما به مبادی و مبانی اونها بخوایم فکر کنیم؟
آفرین. ما می‌خوایم نیاز روزمره خودمون رو الان تامین کنیم. پس یه دانشگاهی می‌زنیم که اون شخصیت دانشجویی که داره تربیت می‌کنه این ویژگی‌ها رو داشته باشه. التفات نداریم به این که لزوماً مثلا این مهندس عملیه از یه ذهنیت خاصی، از یه تلقی خاصی، از یه دستگاه نظری خاصی بیرون اومده. طبیعتاً توجه و التفات دولت مرد ما به اینا نیست و شاید قابل مؤاخذه هم نباشه برای این داستان، چون اشکالات اینجا وارد میکنن. یه عده میگن آیا امیرکبیر خائن بود یا خادم بود؟ یعنی اینو به عنوان یه ابرمردی توی تاریخ ایران ازش یاد کنیم که باعث شد که ما پیشرفت کنیم، از وضع عقب موندگی خودمون نجات پیدا کنیم، یا این باعث یه روند استهلاکی و اشتباه توی ایران شد؟ به نظر میرسه نیت خیرخواهانه بوده. نیت خیرخواهانه بوده. اما لزوماً التفات‌ها طبیعتاً توی اون بستره شکل میگیره. اون التفات‌هایی که بعداً حاصل شده از برایند تجربه زیسته ماست. یعنی این مدل مهندسه اومده توی ایران یه نقش آفرینی کرده، خب به تبعش یه پارلمانی اومده، بعد از پارلمان ما یه نیازهای جدیدی پیدا کردیم. مثلا ما علوم سیاسی خواستیم، ما حقوق جدید رو خواستیم یاد بگیریم، ما منطق و فلسفه جدید رو خواستیم یاد بگیریم، مدل‌های اداره جامعه، اقتصاد خواستیم یاد بگیریم. اینا نیازهایی بوده که بعداً توی فرایند شکل‌گیری دولت توی ایران پیش اومده. اون دوره ما نیازمون این بوده، ایده پلی‌تکنیک فرانسوی رو گرفتیم، دارالفنون زدیم. حالا در ادامه اشاره خواهم کرد که سنت‌های دیگه نهاد علم یا آموزش عالی توی ایران چی بوده و هر کدوم چه تبعاتی داره. به این هم اشاره خواهیم کرد که توی کشورهای توسعه نیافته نهاد علم چجوری وارد میشه. نقطه شروع درگیری ما با دانشگاه کجاست؟ ما چه شخصیتایی داریم تربیت میکنیم؟ اصلا الگوهایی که از اون طرف داره نسخه میشه، ترجمه میشه، برگردان میشه برای کشورهای توسعه نیافته، آیا میتونه کاراکتری رو تربیت کنه که این کشورها بتونن روی پای خودشون بیستن، مستقل بشن، یا نه اصلا همیشه یه نهاد آموزش وابسته اینا برای ما تجویز میکنن؟ این وابستگی یعنی ما همیشه یه ربطی به اون باید داشته باشیم. اگه بخوایم ادامه حیات بدیم باید نسخش، محتوای آموزشیش، معلمش از اون بر بیاد، ما اینجا پیاده سازیش کنیم. انشالله توی جلسات بعد بهش اشاره خواهیم داشت.
خیلی ممنونم آقای رحیمیان، شما ما رو در واقع رسوندید به نقطه‌ای که الان متوجه شدیم مدرسه چی شد توی ایران پدید اومد. ما به جای اینکه نیرو اعزام کنیم دنبال این رفتیم که معلم‌های اساتیدی رو از سایر کشورهای اروپایی بیاریم داخل و بچه‌های خودمون رو تربیت کنیم، اونم مطابق با نیاز کشور. و این گونه داستان اولین مدرسه یا به تعبیر بهتر اولین نهاد آموزش جدید در ایران شکل گرفت. اگه اجازه بفرمایید در گفتگوی بعدی در خدمت شما باشیم و از همین نقطه شروع کنیم. زنده باشید. به علف بر سر ما بخص من و آه منی حق شده اسم من و تو بودنه بسیار ترکی بیدار و ستم بوده هنوز رو تن ما بسته بی فرهنگی ما پرز تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه توی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستان من با من و همراه منی چوبه علف بر سر ما بغض من و آه منی حق شده اسم